چه در پیروزی ها، چه در شکست ها، چه در موفقیت ها، چه در محرومیت ها و سختی ها. ناخودآگاه امید داری، ناخودآگاه دست بردار نیستی، ولکن نیستی. امیدت به چیه؟ به خدایی است که همیشه هست و همیشه هم خواهد بود. باورت نمیشه که اگر یه شکستی خوردی دیگه تموم شد، هیچی دیگه نیست، واقعیتی در کار نیست، خدایی در کار نیست. نه، شکست هایی که میخوری باعث ایجاد یه ناامیدی های روانی در شما میشه، اما باعث ایجاد ناامیدی روحی نمیشه. ممکنه حتی به اعصاب شما، روان شما آسیب برسونه، لطمه بزنه که نیاز پیدا بشه که دارو مصرف کنی، یه دوره درمان با دارو طی کنی، اما لطمه ای به اون امید روحی شما نمیزنه. در ناخودآگاه شما، یعنی اون کسی که در اوج ناامیدی روانیه، در اوج ناامیدی عصبیه، بیماره واقعا، در این حال امید داره. به همون خاطر، به دلیل اینکه امید داره، امید روحی داره، امید به خدا داره و هنوز ناامید مطلق نیست، حرکت میکنه برای درمان. چرا میره درمان میکنه؟ پا میشه، را میافته. به محض اینکه بفهمه که قابل درمانه اقدام میکنه، پا میشه. ناامیده ها، اصلا مریضه، بیماره. به محض اینکه بفهمه که این درمان میگن داره، دکتر داره، تلاش میکنه، این در میزنه، اون در میزنه. مثال همون غریقی که لحظات آخر که داره غرق میشه تو آب دریا یا تو استخر، که یک مترم آب رو سرش گرفته، میدونه که یه متر گرفته، در این حال سرش رو همینجور بالا نگه میداره تا آخرین لحظات. این بالا نگه داشتن سر، این نشون دهنده این است که تا اون آخرین لحظه امیدش قطع نمیشه. با اینکه امیدهای ظاهری قطع شده، میدونه که راهی نیست، چاره، با این نگه داشتن سر به سمت بالا نجاتی در کار نیست. اینطور نیست که یک متر آب بالای سرش، هرچی هم خودشو بکشه، تمام این ستون فقراتش و مهرهاشو از هم باز کنه، چون یه مقدار اثر داره آدم وقتی خودشو میکشه، قدش بلند میشه. کسانی که تو سن و سال عاقل مردی هستن، حدود 40-50 سال اینجورا، اینا صبح که میان بیرون قدشون بلندتره، تا شب که مشغول کارن و شب که برمیگردن خونه قدشون کوتاه‌تر میشه. صبح که میان سرحالن، شادابن، بدن خودش رو سرپا نگه میداره، مهره ها از هم بازتره، قدش بلندتره. امتحان بکنن معلوم میشه، قدشونو بگیرن. شب که برمیگردن همینجور خسته، کوفته، خمیده، فرو رفته، این مهره ها به هم نزدیک میشه. سر آرتروز و اینا هم همینه دیگه، که اینا ساییده میشه و قدش کوتاه‌تره. حالا هرچی خودشو بکشه فایده نداره، که فایده عقلایی اینجوری نداره، و الا باطنن فطرتشه که داره این به این دستور میده. در ضمیر ناخودآگاهش خدا و امید به خدا و اعتماد به خدا هست. اون کسی که از همه جا ناامیده، دیگه میگیم حتی امید درمان هم نداره، اینقدر بیماری این شدت پیدا کرده. همه دکترا از این قطع امید میکنن، میگن که آقا دیگه دارو به شما، حال دکترا که اینو نمیگن ولی خب تا اونجایی که بتونن بله پول میگیرن، نه اینکه درمان میکنن، تا اونجایی که بتونن پول میگیرن، ولی خب درمانم میکنن انصافا، نباید بی انصافی کنی. این همه مرده ها که تو قبرسون خوابیدن، اینا به برکت وجود این پزشکا هستن. ملک الموت رفت پیش خدا گفت سبحان ربی الاعلا، یک حکیمیست در فلان کوچه، من یکی میکشم او صد تا، یا بفرما که قبض روش کنم یا از این کار مرخصی فرما. تا این دکترها هستن، اسرائیل میگه من دیگه به کار نمیام، دیگه من به درد نمیخوام، من خودشون میکشن و خودشونم فیتیل پیچش میکنن میفرستن تو قبر. یک حکیمی است در فلان، تازه حکیم، اینا که دکترن، حکیم هم نیستن. حکیم نبض تو میگیره، تمام بیماری ها تو میگه، راه درمانش هم میگه، درمانش هم این همه دارو نمیده که به خاطر یه دونه بیماری، یه دونه دارو میده به خاطر همه یه بیماریت، چند تا بیماری رو با هم با یه دونه دارو. اینا چند تا دارو میدن برای یه دونه بیماری، که این چند تا دارو که میاد اون یه دونه رو خوب کنه، چند تا بیماری دیگه هم درست میکنه. اینا واقعیات علم پزشکیه. حکیم یک دونه دارو میده برای چند تا بیماری، همه رو با هم خوب میکنه. حالا داروهای اعصاب و روان نوعا اینطوریه، یعنی شما داروهای اعصاب رو که مصرف میکنی میبینی بیماری های مختلف درمان میشه، مریضی های مختلف رو خوب میکنه، نوعا اینطوریه. غیر از داروهای بیماری های دیگه است که نوعا مریضی های به وجود میاره، اضافه میکنه. مال اعصاب و روان اینا تقویت کننده است در حقیقت، اعصابت رو تقویت میکنه و بیماری ها رو خوب میکنه. بحث ما شروع شده ها، شروع شده. میخواید اعوذ بالله هم بگیم؟ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و جعلنا من الذین عرفوا انفسهم. بحث ما به اینجا رسید که گذشته از این که انسان دارای حرکت و هدف اختیاری هست، دارای حرکت و هدف ناخودآگاه غیر اختیاری هم هست. اختیاری بودن مساوی با آگاهانه بودن، توجه داشتن، حضور داشتنه. ناخودآگاه غیر اختیاری بودن مساوی با بی توجه بودن و عدم حضوره. اون هدف ناخودآگاه اختیاری که در فطرت ما هست، عرض شد که خداست. وجود امید، اون چرا که امشب عرض کردیم این بود، وجود امید در انسان، امید به خداست. اینکه انسان دارای امید است بحث شد در گذشته، و امیدش هم به علل و اسباب دنیایی و مادی و وسائل نیست، به یک مرکز و یه منشأ و یه هدفی است ماوراء ابزار و وسائل. اما اینکه اون هدف کجاست بحث یکی دو جلسه اخیر ماست، که اون هدف خداست. امید ما که امید خود ماست نه مرکب ما، امید خود ما به خداست. امید مرکب ما، بعد روان ما به همین علل و عوامل و اسبابه. وقتی شما توجه داری، میدانی که اگر فلان کار رو انجام بدی به فلان نتیجه میرسی، خب در نتیجه امیدوار میشی، میگی برم این کار رو انجام بدم تا به اون نتیجه برسم، برم درس بخونم تا در کنکور شرکت کنم، در کنکور شرکت کنم تا قبول بشم، قبول بشم تا درس بخونم تو دانشگاه چه کنم. همینجور اینا اسباب و وسائلیش که یه نتیجه ای داری، میخوای مدرک مثلا بگیری، میخوای کار مناسبی پیدا بکنی، درآمد خوبی داشته باشی. این امیدها امیدهای روحی نیست، این امیدهای روانیه، اینها امیدهای حقیقت. امید برمیگرده به روح، اصل امید مال اونجاست. اون موقعی که شما از همه ابزارها و وسائل ناامید شدی برای رسیدن به نتیجه و هدف و مطلوب نهایی خودت، ناامید نیستی. سرش این است که مطلوب نهایی در خود شما هست، پیش شما هست. اگر شما اون هدف نهایی و مطلوب نهاییت رو نداشتی، امید بهش نداشتی، چون این امید غیر از اون امیده. این امید، امید بالفعلی است که محتاج هیچ مقدمه ای نیست. لازم نیست شما آگاهی داشته باشی نسبت به علل و عواملی که بدونی این عوامل مثلا مؤثر در رسیدن به نتیجه. وقتی هم که ناامید محضی از همه چیز، باز باطن دلت امیدواره، چون داره، چون دستش پره. حقیقت در باطن جان ما هست. این بحث خیلی مهمیه. کمتر کسی پیدا میشه که باور کرده باشه که خدا در باطن جان او هست. معرفت به خدا در درون او هست. همه در بیرون به دنبال خدا میگردن، ولو متدینین، ولو معتقدین به خدا که به دنبال خدا هستن، بیرون از خودشون دنبال خدا میگردن. شاید در مقابل این حرف هم موضع گیری کنم، کسی که همه باورش و اعتقادش این است که خدا خارج معرفت، خدا معرفت خدا خارج از وجود منه و من باید برم و از خارج وارد کنم. اگر بگن که وارد، خارج نیست، داخله، داری، الان همه میگن که امام زمان علیه السلام غائبه. خب حالا اگر کسی پیدا بشه بگه که آقا امام زمان غائب نیست، حاضره، همه چیز به هم میریزه دیگه، انسان موضع میگیره در مقابل این حرف، چطور میشه که حاضر باشه؟ البته امام زمان علیه السلام غائبه، نه به معنای این که اون حضرت غائبه، ما غائبیم. اون حضرت حاضره، ولی غائب بودن ما گفته می شود که اون حضرت غائبه. این همون معناست، همون معناست. ملا نصرالدین بود که گفتن که با یه جمعی رفته بود و بعد این جمع رو گم کرد، گم شد، رسید میپرسید که میگفت یه جمعی رو ندیدین؟ اینا منو گم کردن، اینا گم شدن، اینا گم شدن. خودش گم شده بود. ما خودمون رو محور قرار میدیم، بعد میگیم امام زمان غائبه، گم شده، بگردیم امام زمان رو پیدا کنیم. امام زمان علیه السلام داره میگرده تا ما رو پیدا بکنه، ما گم شدیم، تلاش داره میکنه، زحمت میکشه که شرایط فراهم بشه ما پیدا کنیم امام زمانو. دائم داره ما رو صدا میزنه، میگه من اینجام، من هستم، من مراقب شما هستم، من نگران حال شما هستم. ما توجه نمیکنیم، حواسمون پرته، ما غائبیم، ما گمیم، نه اینکه امام زمان غائبه و گمه. منظور از این که میگیم امام زمان غائبه، منظور همینه که ما غائبیم، ما گمیم. هر کی هم میگه همینه منظور، ولو متوجه نباشه. و الا این جسارت و اهانته که بگیم حضرت گم شده. حضرت فرار کرده. غیبت رو به معنای فرار میگیریم، فرار کرده، از دست ما در رفت. این خوبه، این تعبیر خوبیه، فرار کرده که ما پیداش نکنیم، ما رو گم کرده. به این معنا که عرض کردم فرار کرده از دست ما، چون میدونه اگر بیاد میکشیمش، بی برو برگرد، شکی نکنید در این حرف. اگر تشریف بیارن اینجا ما بفهمیم که واقعا کیه، چیه، چی میگه، چی میخواد، چی کار میخواد بکنه. تحمل نمی کنیم. نه امام زمان، ابوذر سلمان رو تحمل نمی کرد. لو علم ابوذر ما فی جوف سلمان لقتله، سلمان رو میکشت اگه میدونست که سلمان کیه، چیه، چه عقایدی داره. حالا راجع به امام زمان علیه السلام میپذیریم که امام زمان غائبه، به این معنا که عرض کردیم، یعنی ما غائبیم. اما معنای غائب بودن این نیست که نیست، هست. به همون معنا در مورد خدا، خدا غائبه، هو ظاهر و الباطن، خدا هم ظاهر هم باطنه. حالا در مورد خدا شد ظهور و ظهور یعنی چی، غیبت یعنی چی. خدا هست، ما خدا رو نمیبینیم، خدا همه جا هست و ما هم به خدا معرفت داریم. بحث ما اینجاست، در اینکه خدا همه جا هست، اینا بحثایی است که شد، نمیشه که جایی از وجود خدا خالی باشه. و ما هم به خدا معرفت داریم، بحث اینجاست. اگر این معرفت نبود ما این همه امید نداشتیم، امید روحی ناخودآگاه. اگر خدا در باطن جان ما نبود، معرفت به خدا نبود، قدرت فهمیدن و شناختن هیچ چیز رو نداشتیم. امام سجاد علیه السلام فرمود که به که عرفت و که و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. خدای اگه تو نبودی که من تو رو نمیتونستم بشناسم. اگر دیدی خدا رو میشناسی بدون که پس معرفت خدا در باطن جان شما بوده، وارد شدنی نیست که، وارد شدنی نیست. پرده ها رو کنار زدی، کنار زدی پیداش کردی. خدا عدل است، یعنی هر چیزی که در جای خودش باشه عدل مطلق خداست دیگه، هستی مطلق خداست، هستی مطلق عدل محضه، هر چیزی در جای خودش. اینجور نیست که وقتی ما میگیم خدا همه است، خدا خالی نیست از چیزی، همه چیز، همه. خب این همه میشه که مثلا همه بی جا باشه، عدل نباشه، بی عدلی باشه. این که تعبیر ظلم نمی کنم به خاطر اینکه ظلم معمولا در مورد حقوق به کار میره، نه اینجا به من فراتر از مسئله حقوقه. اعطا کل ذی حق حقه این یه معنا، وضع کل شیء موضعه این معنا رو میگه که هر چیزی در جای خودش. میشه خدا عدل نباشه، عادل نباشه؟ نمیشه. چرا؟ چون هستی محض، موجودی که هیچ نیستی در او راه نداره، چنین موجودی حتما عدل محضه. اگر چیزی بخواد در جای خودش نباشه، شما همه جا میگیم خدا هست و همه جا هم همه چیز در جای خودشه. خیلی دقت کنید، همه جا و همه چیز در جای خودشه. اگر بخواد در جای خودش نباشه، لازم میاد که یا بگیم خدا عالم نیست، علم نداره، علم که یک کماله، این علمو نداره، نمیدونه که باید هر چیزی رو کجا به وجود بیاره و خلق کنه و ایجاد کنه و قرار بده، نمیدونه. ندانستن جهل، منفیه، عدم، نیستیه، نیستی که در هستی راه نداره. خدا هستی مطلقه، نیستی که در هستی راه نداره. علم محض، علم محض که دیگه جایی برای جهل باقی نمیگذاره. یا نه، خدا میدونه اما نمیتونه قرار بده هر چیزی رو در این عالم در جایگاه واقعی خودش، یعنی عدل رو ایجاد کنه، قدرت ایجاد عدل رو نداره. این هم نداشتن قدرت، قدرت که یک کماله، یک امر وجودیه، امکان نداره که در سرچشمه هستی همه ی عالم که ما قدرت داریم، خدا قدرت نداره، قدرت محض، خدا خالق قدرته. پس یا باید بگیم که علم نداره، یا باید بگیم که قدرت نداره، که اینم نیست، هر دو رو داره. پس هستی مساویست با عدل، خدا عدل مطلقه، عدل محضه. اگر گفتیم همه جا خدا هست در این عالم، همه جا خدا، هیچ کجا از خدا خالی نیست، یعنی همه جا عدل مطلقه، عدل محضه، هر چیزی در این عالم در جایگاه واقعی خودشه. بحث ما اینجاست که ما هم خدا خواهیم، نه اینکه باید ایجاد کنیم ها، هستیم، خدا رو میفهمیم، مییابیم و میخواهیم. ما عدل خواه هستیم، خدا عدل، ما هم عدل خواه هستیم. ببینید چجور در مقابل بی عدالتی براشفته میشیم، به هم میریزیم. ممکن است که به ذهنمون بیاد که خب این براشفتگی های ما نسبت به بی عدالتی به خاطر این است که اون بی عدالتی نسبت به مرکب ما مثلا اعمال شده، حقی از حقوق ما ضایع شده. این نشانه و علامت عدالت خواهی روح ما نیست، این به خاطر این است که یه محرومیتی به ما رسیده، ما از وجود این محرومیت به هم ریختیم. اگر کسی تو گوش شما بزنه، آسیبی به شما برسونه، خب شما ناراحت بشید، طبیعیه. لازم نیست شما روحت عدالت خواه باشه تا از این واقعه و حادثه متعذی بشی و ناراحت بشی، براشفته بشی. نه، عدالت خواه هم که نباشی، در این حال چون داره به شما آسیب میرسونه. عدالت خواهی یعنی کاری من ندارم به این که به مرکب من بی عدالتی وارد بشه یا نشه، ظلمی به من بشه یا نشه. من هر کجای عالم بی عدالتی اتفاق بیافته، من ناراحت میشم، و هر کجای عالم ظلمی واقع بشه، من متعذی میشم، خوشم نمیاد، دوست ندارم احساس بکنم که جایی داره بی عدالتی میشه. دیگری رو دارن میزنن، من ناراحت میشم اگر حس کنم ظلمه. زدن دو جوره دیگه، اگر که لتعذیب باشه، زدن از روی عدل باشه، یعنی بجا. اول ممکنه احساسات من درگیر بشه، یعنی مرکب من، نه روح من، روان من درگیر بشه. تا میبینم دارن میزنن، به هم میریزم. این به هم ریختگی روحی نیست. میخوایم خوب تفکیک کنیم که متوجه بشید که روح و روان از کجا از همینا جدا میشه. به هم ریختگی روانیه، تحریک شدم، احساساتم به جوش اومد. به محض اینکه برام توضیح میدن میدونی این کیه داریم میزنیمش؟ این فلان کارو کرده، بهمان کارو کرده، به این چه کرده، چه کرده، چه کرد. اینا رو که میگن، میگم آخه دلم خنک شد، بزنینش. چی میشه دلم خنک میشه؟ این روحه، روح میاد وسط میگه آه عدله، عدله، بجاست، بزنین، بزنین تا میخوره. اما اگر حس کنم نه، بیجا دارن میزنن، بیجا میزنن، نباید بزننش، برآشفته میشم. اون تحریک احساسات ابتدایی رو بذارید کنار، بیاید تو مرحله فهم و شعور و معرفت. بعد از فهم، بعد از معرفت، بعد از شعور، بعد از آگاهی که فهمیدی که این چه جریانی بوده، بجا بود یا بیجا بود، به محض اینکه بفهمی بجا بود خوشحال میشی، شما هم میری یک چکم شما میزنی، به شرط اینکه غلبه بر احساساتت داشته باشی. دقت کنید، بعضیا غلبه بر احساساتشون ندارن. بفهمم که الان اینجا باید بزنه، دلش نمیاد، احساساتش غلبه داره بر خودش، خودش سوار مرکبش نیست، مرکبش سوار خودشه. در حالی که باید خودش سوار مرکب باشه. این مرکب، مرکب وسیله است، این روان یه وسیله است، شما باید بجا از این وسیله استفاده کنی. بجا، تا میگیم بجا یعنی روح شما دنبال بجا میگرده، دنبال حق میگرده، دنبال عدل میگرده، دنبال خدا میگرده، خدا خواه، خدا دوسته، خدا داره. وقتی میگن که این بجاست و بجا بودنشو برات توضیح میدن، از شما میخوان، میگن شما قضاوت کن، شما بگو آیا بجا هست اینی که ما گفتیم یا بجا نیست. میگی بله بله، این به نظر من هم بجاست. این نظرت رو از کجا آوردی که میگی به نظر من بجاست؟ نظر رو از کجا آوردی؟ تو وجود شما بود. شناخت عدل، اینکه چی بجاست چی بیجاست، چی حق چی باطله، این تو وجود شما بود، اینجا ظاهر شد، بیرون کشیده شد. حقایق در باطن جان ما هست، باید بیرون بکشن، استخراجش کنن. مثل معدن میمونه جان ما، فطرت ما. وقتی ازت سوال میکنن، وقتی مسئله رو برات طرح میکنن، جوانب مسئله رو خوب توضیح میدن، بعد میگن حالا بگو، حالا بگو. شما اگر قدرت داشته باشی بتونی به فطرتت مراجعه کنی، به خودت مراجعه کنی، میبینی نوشته است. از بیرون نمی نویسن. تمام آموزش ها که آموزش های حق باشه، آموزش های شناخت حق و باطل باشه، تمام این آموزش ها معناش برداشتن حجاب ها از روی شناختی است که در درون ما هست. اینها کار نمی کنن که یه چیزی به ما اضافه کنن، تلاش میکنن یه چیزی رو از جلوی چشم ما بردارن، از ما یه چیزی کم کنن. فلذا قرآن میفرماید که معرفت حق و باطل به تقواست. چی دنبال اینقدر درس و بحث میرید؟ حدیث داریم که لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، علم به زیاد درس خوندن و زیاد درس دادن نیست. راهو داریم اشتباه میریم، فکر میکنیم هر چی بیشتر درس بخونیم و هر چی بیشتر درس بدیم، به حقیقت و علم و حقیقت علم نزدیکتر میشیم. نه، اینطور نیست. کسرت، کسرت نمیخواد. شما باید یک مقدار قابل قبول از تحصیل و تعلم و تعلیم رو داشته باشی، در کنارش تقواست که حجاب ها رو کمک میکنه که کنار بزنه، تعلیم و تعلم به مقداری که بتونه حجابه ها رو کنار بزنه خوبه، اما اگر که بیاد خودش حجاب بشه، خود اون تعلیم و تعلم حجاب بشه، یکی از علتهای مخالفت ما با علم فلسفه و علم اصول متورم شده در حوزه های علمیه همینه. خیلی خطرناکه، راه هدایت رو به روی انسان میبنده، راه وصول به حقیقت رو سد میکنه. ما درس میخونیم تا به حقیقت علم برسیم، درس نمیخونیم تا از حقیقت علم دور بشیم. اگر محفوظات ذهنی ما زیاد شد، اگر اطلاعات ما بیش از اندازه شد، چیزهایی که به درد ما هم نمیخوره رفتیم سراغ یادگیریش و فراگیریش، فراگیری تبدیل میشه به اینکه اون علم شما رو فرا میگیره. به جای اینکه شما اون علم رو فرا بگیری، اون علم شما رو فرا میگیره. و حالا باید تلاش کنی تا خودت رو از دست اون علوم نجات بدی، آیا موفق بشی آیا نش. دیگه کسی که درس خوند و اون همه چه و فلان و اینها، دیگه کسی رو آدم حساب نمی کنه، موعظه نمی شنوه، حاضر نیست کوتاه بیاد پایین بیاد، خودش رو بالا می بینه، انقدر بالا می بینه که دیگه چون ارزش ها رو تو اون دیده، میگه من همه چی دارم. استاد ما میفرمود با یکی از مراجع تقلید تو منزلش بحث میکردیم، صحبت میکردیم، که میگفتش که بله همه کمالات در فقه هست، در فقه و اصول. که به ایشون گفتم که واقعا تو فکر میکنی که همه ارزش ها و کمالات تو ایناییست که تو خوندی؟ از مراجع است که همین الانم مرجع، همه کمالات اینه. ببینید کار به کجا میرسه و این خطرناکه. چرا انسان راهی رو بره که بعد دیگه از هدف نهایی خودش دور بمونه؟ من ازداد علمن ولم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بعدا، جز این که از خدا دورتر بشه هیچی دیگه نیست. هرچی علمش بیشتر از خدا دورتر. در حدیث داریم از امام باقر یا امیر المومنین علیه السلام که فرمودن که العلم کثیر، علم خیلی زیاده، ول عمر قلیل، عمر کمه. فخذو من کل علم ظروفه، از هر علمی خوباشو بگیر. و دعو فضوله، زیادیاشم ول کن. که چی 20 سال درس بخونن تا فیلسوف بشن، 20 سالم درس میدن تا مدرس فلسفه بشن. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه به حقیقت فلسفه برسیم. قرآن میفرماد که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگه تقوا پیشه کنید خدا به شما فرقان میده، معرفت میده، شعور میده، حق و باطل رو عرضه میکنه. شما میگید اگه فلسفه بخونیم، مقابل قرآنه. قرآن می‌فرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که به حکمت برسه بعد میان اول کتاب فلسفه میگن این علم فلسفه ای که ما داریم تدریس میکنیم و نوشتیم، این همون است که قرآن میگه و من یعتل حکم فقط اوتی خیرن کثیرا. اینه علمی که میخواد به اینجا برسه که انسان چنین ادعایی کنه که قرآن که فرمود و من یعتل حکم فقط اوتی خیرن کثیرا، بگه این علمه، همین علمی که حجابه، همین علمی که مانعه، همین علمی که وقتی خودشون میخونن تا آخرش میرسن توبه میکنن، میگن عمرمونو توی مسیری تلف کردیم که نباید زائد بود، از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. مدرسه رو میگه، حالا مسجدش رو نرسیدیم، فعلا مدرسش. چرا بیش از اندازه تحصیل میکنه؟ به اندازه هر چیزی به اندازه. ببینید تا میگیم به اندازه، همه ی دلهای شما، چون شما تو دلتون اندازه وجود داره، همه ما از عدل خوشمون میاد و عدل رو دوست داریم، عدل رو دوست داریم. عدل یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. خب حالا تو این عالم سر تا سرش عدله، نمیشه عدل نباشه، حساب دو دوتا چهارتاست، بدیهیه. میشه خدا نباشه؟ نه. میشه هستی نباشه؟ هستی یعنی هستی، نباشه یعنی نیستی. هستی نیستی، نیستی میشه باشه؟ نمیشه. هستی میشه نباشه؟ نمیشه. اینا بدیهیه، اینا احتیاج به برهان نداره که. اسم اینا رو برهان نذارید، برهان بذارید، نه برهانی که تو فلسفه میگن، اینا رو بذارید برهانی که قرآن میگه، برهان ربه. این برهان ها، همه این الفاظ ارزشمند ما اومدیم یه معنای عوضی واسش گذاشتیم، از مسیر صحیح و درستش منحرفش کردیم، از اون عرش اعلا کشیدیمش پایین، آوردیم رو فرش. عرشیات رو فرشیات کردیم، گرفتار این علوم نشید. اگر خدا همه جا هست نمیشه نباشه، عدل هم همه جا هست نمیشه نباشه. چطور عدل همه جا هست؟ حرف سنگینیه. دو دوتا چهارتا میگه عدل همه جا هست، ارتفاع نقیزه این محال است، اجتماع نقیزه این محال است، میگه عدل همه جا هست، هیچ کجا ظلم نیست. حالا قرآن هم که میبرمد لیس بظلام للعبید، خدا ظلم نمی کنه، ظلم راه نداره تو خود، عدل محضه. نیستی در خدا نیست، هستی مطلقه. چطور همه جا عدله و حال اون که این همه ظلم ما میبینیم تو عالم، این همه بیعدالتی میبینیم نعوذ بالله در عالم؟ اصلا ما هیچ چیزی رو سر جای خودش نمیبینیم، چه خبره؟ دو دو تا چهار تا میگه همه عالم عدله، غیر از عدل نمیتونه باشه. ولی چشم ما میگه همه عالم ظلمه، غیر ظلم نمیتونه باشه، چی تو این عالم سر جای خودشه. اسب تازی همه مجروح به زیر پالان، این چه شوریست که من دور قمر میبینم. میبینم میگه دیگه، اینی که ما میبینیم با اونی که واقعیت داره نمیخونه. واقعیت اینیست که همه عالم عدل مطلقه، اما اونی که ما میبینیم اینی که میگیم این چه شوریست که من دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. اسب تازی همه مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه برگردن خر میبینم. پسران را همه جنگ است و جدل، نه، دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. این دوتا باید با هم جمع بشه دیگه. از این طرف میگیم اینجور، از اون طرف میگیم اونجور، و تا این مسئله حل نشه به هیچ جا نمیرسید. خلاصش، تا اینو برای خودتون حل نکنید، داری خلاف واقع میبینی. نمیبینی انبیاء الهی هم اینجوری میدیدن، اولیاء خدا هم اینجور میدیدن. چقدر ما روایات داریم که راجع به آخر الزمان فرمودن چه میشود، چه میشود، چه میشود، چه میشود. امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن، وقتی میان که یملع الله الارض، بله، یملع الله عدلا و قسطا، قسطا و عدلا، بعد ما ملعت ظلما و جور، وقت بعد از این که پر از ظلم و جور شد، خلاف عقل حرف زدن، خلاف واقعیت سخن گفتن، جمع بین اینا چی میشه؟ این بحثایی است که ما از این به بعد داریم که باید اینو حلش کنیم. آیا ظلم و جوری هم که هست و میبینیم اینم عدله؟ بله، اینم عدله. بعضی از علما وقتی به اینجاها که میرسن زود چششون رو میبندن، میگن نه آقا چی این حرفا کدومه، یعنی که چی این چیزا نیست، کی گفته اصلا همه جا عدله، همه چیز عدله، فلان، نه خیر. این یا این ورشو میبینن، این ورشو میبینن. بعضی دیگه از علما به اینجاها که میرسن میگن آقا شری در کار نیست، همش خیر محضه، همش خوبه، همش قش، اصلا بدی تو عالم نی. بیام آقا این همه گناهان، این همه زشتی ها، این همه بدی ها، این همه فساد، شرور، ظلم، جنایت، هیچ بد نیست؟ میگه نه، نه با هیچ بد نیست، همش خوبه، همش خوبه. یا اون وری میافتن یا از این وری میافتن. اما ما میبینیم که امام زین العابدین که حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید که ما رأیت الا جمیلا، از اون طرف گریه میکنه، از اون طرف سرش میزنه، از اون طرف داراحتی میکنه، از اون طرف میگه این چه وضعشه، از اون طرف مصیبت میبینه، از این طرف میگه ما رأیت الا جمیلا، من غیر از خوب ندیدم. اگه غیر از خوب ندیدی یعنی کار یزید هم خوب بود، خوب کاری کرد؟ میگه نه خیر، یزید خیلی کار بدی کرد. همزمان که میگه بد میبینم میگه خوب میبینم، میگه همون بد خوبه، نه اینکه بد نیستا، بده بده، ولی همون در عین حالی که بده خوبه. اولیاء خدا اینجوری میدیدن، هر دوتا رو میدیدن، هم بد رو میدیدن هم خوب رو میدیدن. در این حالی که بده میگفتن خوبه. خیلی ها هستن که از جواب این سوال فرار میکنن، از علما در میرن و تا مسئله رو میای مطرح بکنی زود پاک میکنن، مسئله رو پاک میکنن، حل میکنن ها، مسئله رو پاک میکنن، میگن صداشو در نه، چرا مسئله ای رو تر میکنی نمیتونیم جواب بدیم، اینجوری نمیگن ها، ناخودآگاهشون. بعد ببینن ولکن معامله نیستی، هی کشش میدی، هی کشش میدی، هی مسئله رو تا پاک میکنه دوباره مینویسی، تا پاک میکنه سه باره مینویسی، یک برچسبی بهت میزنن، میگن تو لامذهبی، تو نمیدونم چه هستی، تو کجایی هستی، تو علی هستی، تو برچسبای. اونی که میگه همش خیر، هر چی در عالم هست، اصلا بد وجود نداره، اصلا گناه وجود نداره، یعنی چی گناه؟ هر کاری میخوای بکن همش خوبه، همش عدله، بجاست، هر جنایتی کنی بجاست، عدله، خب بکن دیگه جنایت بر چی نمی کنی معطلی، بکن. اونایی که اینجوری میگن اگه بگی آقا این چه حرفیه میزنی، ما بریم هر جنایتی خواستیم بکنیم، میگه ها ببین وقتی نمیتونه جواب بده ها دیگه، ببین ببین داری کافر میشه، داری غیر خدا رو آره وارد میکنی تو کار. توحید داشته باش، موحد باش، خدا رو ببین در عالم. امیرالمومنین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده، هر چی من دیدم خدا دیدم، خدا دیدم، خدا دیدم، یعنی وقتی یزیدم نگاه میکنم خدا رو نگاه میکنم. پس خدا که بد نمیشه که، میشه خدا بد باشه؟ یزید رو میبینم خدا میبینم، میشه خدا بد باشه؟ هر گناهی رو نگاه میکنم خدا میبینم، خب حالی که خدا میبینم میشه خدا بد باشه؟ نه، پس همه چی خوبه. بی خودی شما برمیدارین اسمشو میذارین گناه، میذارین بدی، میذارین زشتی، میذارین پلیدی. خب پس برای چی ما شیطانو لعن کنیم؟ چرا شیطانو لعن میکنی؟ شیطانو به این خوبی خدا خلقش کرده، خدا هم تا چیزی رو دوست نداشته باشه خلق نمیکنه. اصلا سر خلقت عالم محبت، میشه خدا شیطانو دوست نداشته باشه و خدا شیطانو خلق کنه؟ با اینا در بیافتی که بهشون میگن صوفی و درویش، بهت میگن ملحد، زندیق، کافر، بی خدا، مشرک، خدا نشناس، برو خدا نشناس طرف ما نیا. میری سراغ فقها که فقط فقیهن، بویی از معارف دین نبردن، اونایی که اینجوری هن. تا از این طرف میگی که آه شما همه عالمو که نجس کردین، که شما که تمام عالمو گند زدین و همه میگین تمام چی و فلان و اینا، این همه خوبی ها رو چرا نمیبینین؟ عدل رو چرا نمیبینین؟ عالم پر از عدله. از این طرفش هم بگین، همش از اونوری میگین. مثلا میگم ها، اینا هم شما رو متهم میکنه وقتی نمیتونن جواب بدن، که بخوا خیلی سخته چی جواب بدیم ما، هم بگیم خوبه هم بگیم بده، هم بگیم بده زشته هم بگیم عین عدله، عین عدله. حرف زیاد میزنیم اما جواب کم میدیم. جواب این سوال چیه؟ چرا حضرت زینب تو اون شرایط با اون وضعیت میبرمد ما رأیت الا جمیلا، من قشنگ میبینم همه رو، سر امام حسین رو دارن میبرن قشنگه، کجاش قشنگه؟ ای بی دینای لا مذهب. اینا متهم میکنن شما رو که اگر سوال رو مطرح بکنی به طور جدی و عقب نشینی نکنی بیدین لامذهب میشی. بی خدا بهت نمیگن، بیدین لامذهب بهت میگن. میگن احکام خدا رو زیر پا میذاری، خدا میگه این حرامه، حرامه یعنی بده دیگه، یعنی بده. حکم خدا رو رعایت عمل نمی کنی، ای معصیت کار، ای نمیدونم چی چی، ای فلان. خب حالا ما میخوام جواب بدیم، اینجا هم که میای میخوای جواب بگیری وقت تموم میشه. چقدر گذشت؟ 10 دقیقه گذشته، 10 دقیقه هم گذشته. هم عدل از این طرف، اصلا عقل میگه این عدل نمیتونه باشه، غیر عدل نمیشه، امکان نداره، همه چی در جای خودشه، شیطان سر جای خودشه، معاصی و گناهان سر جای خودشونه، شمر و یزید و ابو سفیان و کی و کجا و همه سر جای خودشونه، انبیا و اولیا و فلان و خوبی ها و همه اینام سر جای خودشونه. بالاخره همه عالم خوبه و زیباست یا توش بد و زشتی هم پیدا میشه؟ چقدر ما دائم به بچه میگه آه این کار زشته نکن، کار زشته نکن. بحث ما اینجا نبود، بحث ما کجا بود؟ اینو برید از آقایون دیگه بپرسید جواب این سوالو، ببینید چی در میادت، یا تبدیل میشید به لامذهب و بیدین، یا تبدیل میشید به بی خدا نشناس و چی و آخرش هم سعی میشی. بله بحث ما اینجا بود که انسان عدل خواهه و عدل شناسه. ما تو وجودمون عدل داریم، خدا داریم. اگر به این نتیجه برسیم که همه عالم پر از عدله، همه چیز در جای واقعی خودشه، به خواسته خودمون رسیدیم، به مطلوب نهایی خودمون رسیدیم، عدل خواهیم دیگه. کسی که تشنه آبه اگر به آب رسید، همه ما تشنه آبیم، اگر بگن که آب بغل دستته چرا نمیخوری؟ خب بخور. نه، بگن آب خوردی، خیال میکنی تشنه ای، تشنه نیستی، سیری. اون شاعر گفت که گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود، من در عجبم که این کجا خواهد بود. بالاخره خدا میخواد عذاب کنه، یه جایی باید ببره که عذاب کنه دیگه. آنجا که تو هست، تا آنجا که توی عذاب نبود، آنجا آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود؟ میخوای بندازی تو جهنم دیگه. خب تو جهنمو کی خلق کرده؟ خدای تو خلق کردی دیگه، خودت هستی اونجا یا نیستی؟ میشه خدا یه چیزی خلق کنه که نداشته باشه؟ نه نمیشه، خودش واجده. تو جهنم هم خدا، همه جا خدا هست، یعنی جهنم هم خدا هست دیگه. اگه تو جهنم خدا هست، پس کجا عذابه؟ منم که تشنه خدام، تشنه خدام. چقدر مسائل پیچیده است. آدم اینوری میافته میگه بابا بی خود میگن عذابه، عذابی در کار نیست، جهنمی در کار نیست، خبری نیست. شما میخوای بگی هم خدا هست هم عذابه؟ این دیگه خیلی کار سختیه، بیان این، توضیح این، توجیه این. هم خدا هست که رحمت مطلق است، هم عذابه هم جهنمه، و هم انسان فطرتش، دلش، همه وجود و جانش تشنه خداست. اینا جور در نمیاد، اینا با هم جور در نمیاد. هم آب تشنه آبی، هم آب و داری، هم آب و داری، و هم این که تشنگی هم باید بکشی. تشنه بودن با آب داشتن، هم آب دارم هم تشنم، هم آب خوردم هم تشنم. چطور میشه هم آب داری هم تشنگی؟ اینا رو چجوری با هم جمع بکنیم؟ اینا سوالاتی است که باید کم کم در جلسات آینده پاسخ بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید. سلام علیکم.